پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجا جمعه دلپذیر رو پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که برای این عصر تعطیل ما رو انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه بختمون رو دارم که اینجا همراه شما باشم در استودیوی ساعت ششم. میخوام ازتون که بمونید با من و شرکت کنید در برنامه امروز توی حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
بنزین الان دیگه آزاد 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید.
درست میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچم اومد.
این بدفیزی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن. اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارای این چند روز اینا کارای امنیتی بود.
تنها در چند روز کوتاه اتفاق افتاد. در اون خاموشی مرگبار اینترنت و در بیخبری جهان، با شلیک مستقیم به سر معترضان، به بدن شهروندان، بی‌پرواتر از همیشه در نمایش خشونت برهنه و عریان، با رگبار در خیابان، تک تیرانداز بر بام و نشان رفتن پناه بردگان به نیزار، با تیربارهای جنگی، با 1500 کشته، به روایت رویترز آبان 98 برای بسیاری تبدیل به یک نقطه عطف شد، به اون بزنگاه تاریخی که برای خیلی ها یک خط فاصله پررنگ در تعاریف و باورهای سیاسی کشید تا گفتمان اعتراض رو در ایران دستخوش تحولی بنیادین کنه. تحولی که از سالهای قبل آغاز شده بود، در دی ماه 96 بروز و ظهور گسترده پیدا کرد و در اون آبان خونین کار رو برای خیلی ها یک سره کرد.
یا مولا
کوتاه مدتی بعد از سرکوب خونین اعتراضات و پس از حدود 100 ساعت قطعی کامل اینترنت بود که اتصال محدود و انتشار ویدیوهای شهروند خبرنگاران ابعاد دیده نشده و بی سابقه ای رو از میزان خشونت نیروهای امنیتی و گستره سرکوب برای جهان آشکار کرد. و به دنبال این سرکوب خونین بود که به اعتقاد بسیاری آبان به نقطه ای غیر قابل بازگشت تبدیل شد.
مردم با تیر دادن، مردم با تیر دادن، مردم با تیر دادن.
میراث آبان 98 برای گفتمان اعتراضی در ایران چه بود و چه تأثیری بر فضای اعتراضات خیابانی داشت؟ آیا این اعتراضات تأثیری بر توازن قوا بین نیروهای سرنگونی طلب و خواهان اصلاحات داخلی داشت؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم رادیو فردا. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان هستید، میتونید از طریق تلگرام صدای ما رو بشنوید. از همونجا هم میتونید برای ما پیغام بگذارید، پیغام صوتی که در طول این برنامه پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. خانم الهه بقراط، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن که از کشور آلمان به ما پیوسته، و آقای تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی که از کشور فرانسه از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خانم بقراط عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان شما و مهمان شما و بسیار سپاسگزارم از دعوت.
درود بر شما. آقای رحمانی گرامی، به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید.
من هم خدمت شما خانم بوراد و همه شنوندگان این برنامه سلام علیکم.
درود بر شما. اگر اجازه بدید بریم طبق روال معمول برنامه‌های ساعت ششم یکی دو نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم که پیش از آغاز برنامه از طریق تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتند. رضا یکی از شنونده‌های ماست. پیش از اینکه به مسئله خود آبان و تأثیرش بر جنبش‌های اعتراضی در ایران بخوایم بپردازیم به اون مسئله، آقای رضا نظرشو درباره ایران تریبیونال، دادگاه مردمی رسیدگی به اونچه جنایات آبان ماه خونده میشه، با ما در میون گذاشته. بشنویم این رو و بعد ورود میکنیم به بحث امروزمون. به طور مشخص همونطوری که میدونیم این دادگاه های مردمی بین المللی که در لندن در حال برگزاری هست قراره طی یکی دو روز آینده هم همچنان ادامه داشته باشه. بشنویم از رضا.
درود بر شما آقای نیوشا بقراطی عزیز. میخواستم خدمتتون بگم که این دادگاه دست کم چند جنبه داره. یک جنبه برون‌مرزی داره و یک جنبه درون‌مرزی. جنبه برون‌مرزیش اینه که یک پیش درآمدی میشه برای اینکه جنایت‌های این رژیم خونریز برای همه، آن هم از تریبون یک دادگاه، آشکار بشه و کم کم زمینه‌ای بشه برای اینکه در یک دادگاه کیفری لاهه نه تنها به این جنایت‌های آبان 98 بلکه به همه جنایت‌هایی که این رژیم خونریز اسلامی در درازای این 43 سال انجام داده رسیدگی عادلانه بشه. جنبه درون مرزیش هم اینه که نخست این که نشون دهنده اینه که جنایت ها و ستم های رژیم خونریز فاسد اسلامی تا کجاست. دوم این که نشان دهنده اینه که اسلام و حکومت اسلامی بویی از داد، عدالت، حق‌جویی نبرده، وگرنه مردم ایران ناچار نبودند تا در یک کشور دیگر دادخواهی کنند.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. اگر از طریق تلگرام لایو دارید صدای ما رو میشنوید میتونید اونجا هم دستتون رو بالا ببرید. در ادامه برنامه من خطهای تلگرام لایو رو هم باز میکنم تا شما رو از اونجا داشته باشیم روی خط. اجازه بدید که بشنویم صحبتهای خانم سپیده رو.
آقای بقراطی سلام، وقت شما بخیر. واقعا جنبش آبان 98 نقطه بی بازگشتی هست برای خیلی ها و جنبش آبان جنس جنبش های اعتراضی رو عوض کرد و از هر قشر و با هر عقیده و نظری تقریبا همه همسو هستن برای تغییر رژیم و تا پای جان هم از نظر بنده ایستادند. نشانش هم همون تعداد کشته های 1500 نفر که کف خیابون ها از بین رفتن و جونشون رو از دست دادن هست. جنبش آبان 98 به حکومت کنونی ایران ثابت کرد که حتی از دورترین نقاط ایران هم با عملکرد دولت و حکومت مخالف 100% هستن و زن و مرد و پیر و جوون هم نداره و پای عمل که باشه همه یک صدا خواهند شد و فقط اعتراضات 96 و 98 جای یه لیدر کم بوده که این اعتراضات رو ساماندهی کنه و به نظر بنده به این دلیل بود که نتیجه چندانی نداشت، فقط و فقط جای یک کسی که به درستی رهبری کنه خالی بود. قطعاً بدونید هر جای دیگه دنیا اگر بود این همه خون و خونریزی و کشتار شده بود و مردم تا این اندازه، یعنی تا پای جان و حتی مالشون مقاومت کرده بودن، حتماً و قطعاً اعتراضشون نتیجه بخش بود. ممنونم از برنامه جذابتون، با آرزوی موفقیت برای شما رادیو فردایی ها.
ممنونم از شما خانم سپیده عزیز که شرکت میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای رحمانی، مایلم این بحث رو با شما آغاز بکنم. نظرت شنونده ها شنیدیم. میخواستم از تأثیر آبان روی فضای اعتراض سیاسی شروع بکنیم. دو سال میگذره از آبان و اعتراضات 98 تقریبا، اعتراضاتی که سنگین ترین جنس و شاید بشه گفت گسترده ترین دامنه سرکوب رو در تاریخ معاصر ایران به دنبال داشت از طرف حکومت. شما جایگاه آبان رو در جنبش های اعتراضی اخیر ایران و تأثیرش رو بر گفتمان سیاسی و اعتراض چطور میبینید؟
ببینید آبان یه عبور گریز ناپذیره یا گریز پذیر، یعنی برگشت پذیره یا برگشت ناپذیر. کشتار آبان خونی بسیار معروف، جدا از اون دردی که به کشته شده ها و مردم ایجاد کرده، یه ویژگی های هم ایجاد کرده. من هم مفسر باشم بعد نظر خودم بعدا میگم. ببینید آیا آبان یه چیزی مثل 15 خرداد 1342 یا یه چیزی مثل 17 شهریور 1357 نسبت به حکومت، حالا هر حکومتی، آیا یه چیزی غیر از اینه؟ یعنی حالت سومی وجود داره؟ ببینید واقعیت اینه که یک حکومت ناکارآمد به کشتار کرده، کارآمدی هم در کار نیست، خب، ولی یک گذری صورت گرفته، گذر روشن نیست، چشمنداز به لحاظ ایدئال روشن هست، یک حکومت آزاد و دموکرات، ولی مسیری که باید طی بشه مسئله است. اصلاحات شکست خورده، اصلاح طلبان شکست خوردن، حکومت هم توی یک دست شدن رفته، جامعه یه ویژگی پیدا کرده، مثلا آبان یه ویژگی پیدا کرده، الان جنبش مطالباتی داری که اصلا به جناح حکومت وابسته نیستن، معلم ها، بازنشسته ها، زنان، اقوام، یا مثلا اعتراضات خوزستان پارسا امسال صورت گرفت. اینا همه نشان دهنده یک وضعیته، وضعیتی که هنوز به لحاظ استراتژی و به لحاظ مسیریابی تعریف درست نشده. یعنی هژمونی سیاسی روش نیست، سازمان ها سرکوب شدن، ولی یک مردمی معترض، ولی در این حال یک ویژگی های هست، بخشی از مردم با بخشی از مردم همراه نیستن، همدل هستن. مثلا آبان حمایت نشد از طبعی یه سی روشنفکران داخل، حتی اونایی که مخالف حکومتن، مثلا آقای حاتم قادری چشمنداز تیره‌ای ترسیم کرد یا دیگرانی سکوت کردن. اگه اینا رو شما دقت بکنید، آبان 98 هنوز در یک ابهام حرکت میکنه که در جنایت جلاد ناکارآمدی که صورت گرفته، حکومتی که هم ناکارآمد هم سرکوب کرده.
بسیار خوب آقای رحمانی، اگر اجازه بدید ویژگی دیگرش رو بذاریم برای ادامه برنامه، باز میگردیم به شما و صحبتتون رو حتما خواهیم شنید. میخواستم اینجا از خانم بقراط خواهش بکنم که نظر خودشون رو بگن. خانم بقراط، آقای رحمانی میگن که تعریف و شاکله درستی و مشخص و واضح و روشنی نداره اعتراضات آبان ما. شاید منظورش اینه که ماهیت و هویت اعتراضی چهارچوبداری براش ترسیم نشده. و نکته دیگر که بهش اشاره کردن، عدم حمایت به گفته ایشون از طرف روشنفکران داخلی، حالا باز هم در گیومه میگیم روشنفکران داخلی به گفته آقای رحمانی بود، در این موارد نظر شما چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که مردمی که در حالا زودتر از آبان 98 هم اعتراض کردند، این ماهیت رو به روشنی گفتند. در تیتراژ برنامه شما هم جمهوری اسلامی نمیخوایم تکرار شد. ماهیتش مشخصه، جمهوری اسلامی رو مردم ایران نمیخوان. من یک تصویر خیلی خیلی کوتاه بدم درباره اینکه جمهوری اسلامی به عنوان یک نظامی که پشتوانه ذهنی متکی بر عقاید مذهبی و تاریخی داشته، با یک اراده راسخ برای کسب قدرت انحصاری و حفظ اون به هر قیمتی به قدرت رسید و این رو در تمام 14 دهه گذشته هم ثابت کرد. ما هم در اجرای اون ذهنیت ارتجاعی دینی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دیدیم که در نظام حقوقیش منعکس میشه، در سیاست داخلی و خارجی و در سیاست سرکوب خشنش منعکس میشه، و هم تجربه کردیم که حاضر به هر قیمتی قدرت رو حفظ بکنه. میخواد کشتار مردم باشه، میخواد نابودی محیط زیست ایران باشه، میخواد حذف خودی‌های خودش باشه. یعنی این اون ذهنیتی هست که این نظام رو سر پا نگه داشته، صرف نظر از عوامل دیگه‌ای که اینجا جاش نیست. ببینید در صحبتایی که شنوندگان هم مطرح کردن و یا در تعریف ها و تفسیرها از آبان به عنوان نقطه عطف سخن گفته میشه، به نظر من هم درست هست، اما نقطه میدونید که از نظر ریاضی هم همیشه ابعاد داره و به نظر من این نقطه در جمهوری اسلامی و ایران از سال 88 و جنبش سبز شروع میشه و ما الان به بعد دیگه‌ای در آبان 98 به این نقطه رسیدیم. ماهیتش و حرفش این هست: مردم ایران و نسل‌های جوان این نظام ارتجاعی و عقب مانده و سرکوبگر رو نمیخوان. آیا روشن‌تر از این میشه؟
بسیار خوب.
این شعارهای مردم که مرتب داد میزنن پیدا کرد.
ممنونم از شما خانم بغرات عزیز. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم. آقای رحمانی، میدونم که شما هم حتما توضیحاتی دارید، حتما در ادامه برنامه درباره اونها صحبت خواهیم کرد. دوستان، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و از طریق تلگرام هم با شناسه @فردگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. اجازه بدید که آقای احسان رو بشنویم از طریق تلگرام تا ببینیم دوستان دیگر رو از طریق تلگرام لایو میتونیم روی خط زنده داشته باشیم یا خیر.
وقایع آبان 98 خب محصول یه سری از تحریم‌های حداکثری آمریکا بود و نمیشه اسمش رو گذاشت یک جنبش اعتراضی اصیل. و همونطور که میدونیم بعدش در انتخابات 1400 حدود 50% از واجدین شرایط تو انتخابات شرکت کردن و این خودش نشون دهنده این هست که حتی در بدترین شرایط از لحاظ اقتصادی و نارضایتی ناشی از این، باز هم حکومت جمهوری اسلامی حداقل قابل قبولی از طرفداران و پایگاه اجتماعی رو داره و این هم در کنار بقولن سخت‌ترین حالت از انعطاف پذیری حکومت از لحاظ رد صلاحیت ها بود و میشه گفت که حکومت جمهوری اسلامی پتانسیل رو داره که رضایتمندی و مشارکت رو با تفکرات اصلاح طلبی باز افزایش بده. در کل با توجه به این چیزایی که گفتم میشه نتیجه گرفت که به هیچ وجه ما در وضعیتی که احیانا مخالفان فکر میکنن که شاید وضعیت انقلابی باشه یا نقطه بی بازگشت باشه، با اون خیلی فاصله داریم. به نظر من مطالبات اکثریت مردم اینطور نیست که براندازانه فعال باشه. ممنون از وقتی که به من دادین. متشکر
از شما آقای احسان عزیز که با ما صحبت میکنید. فقط در صحبت‌های آقای احسان به مواردی از آمار ارقام اشاره شده بود که من باید توضیحاتی دربارش بدم. به نرخ شرکت در انتخابات اشاره کرده بودن که گفته بودن 40%. میدونیم که رسانه‌های حکومتی اون رو چیزی در حدود 48% اعلام کرده بودند، ولی خب تمامی نظرسنجی‌ها و در واقع تحقیقاتی که انجام شده، با اینکه اجازه نظرسنجی مستقیم در ایران داده نمیشه از طرف جمهوری اسلامی، ولی نرخ مشارکت در تمامی تحقیقات بسیار پایین‌تر تخمین زده میشه. حتی افراد نزدیک به دایره قدرت در ایران هم ابراز نگرانی زیادی کرده بودند در مورد این نرخ مشارکت پایین. همونطوری که میدونیم به عنوان مثال آراء باطله در این انتخابات بعد از آقای رئیسی جایگاه دوم رو در بین کاندیداها داشت و حتی از آقای رضایی بیشتر مردم آره باطله داده بودن. همه اینها نشانگر این هست که به هر حال آمار و ارقامی که داده شده از طرف حکومت در بهترین حالتش محل تردید و مناقشه جدی هست. بریم بشنویم نظر یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا رو در مورد همین مپس.
مسلمه که اصلاح طلبی دیگه یک جوک سیاسی بیشتر نیست، به دلیل اینکه آمال و آرزوهای اصلاح طلبان در سال 88 منجر به روی کار آمدن دولت اعتدال شد. در طول دولت اعتدال دو قیام 96 و 98 با گستره ملی صورت گرفت، به نحوی که بسیاری از شهرها که حتی اسمشون رو نشنیده بودیم قیام کردند. و از اون مهمتر دو سرکوب بیمانند در تاریخ معاصر ایران در مقابل این قیام ها توسط حکومت اجرا شد. دولت اعتدال و اصلاح طلبان هم در اجرای اون سهیم بودن و هم از اون سرکوب ها حمایت کردند. تا زمانی که اون اصلاح طلبان از نسل انقلابیون اولیه هستند و حکومت رو حاصل تلاش‌های انقلابی خودشون و مبارزه علیه حکومت پیشین میدونن، هر چقدر هم با نظام مشکل داشته باشن نهایتاً مثل کروبی در انتخابات 1400 شرکت میکنن و تأکید میکنن اصل نظام باید بماند، امور اصلاح بشود. تا زمانی که اصل حکومت به جای بنا شدن روی انقلاب 57 روی خواستهای عمومی مردم صورت نگرفته، هر گونه تغییر و اصلاحی در جامعه خنددار و مضحک و البته بی نتیجه خواهد بود.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید. ساعت ششم رادیو فردا رو باز هم تکرار میکنم که از طریق شناسی @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو با ما مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. برمیگردیم سراغ میهمانان برنامه. آقای رحمانی، بحثی رو تا جایی پیش بردیم درباره هویت و ماهیت اعتراضات 98 و نوع برخوردی که باهاش شد. صحبت‌های خانم بقراط رو هم شنیدیم. ایشون اعتقاد دارند که نقطه عطف بوده آبان ماه و هویتش هم هویت سلب جمهوری اسلامی و در واقع شکلگیری این حرکت بسیار عظیم و گسترده علیه کلیت نظام، تمامیت نظام هست، در نقطه مقابل با مثلا فرض کنید اتفاقاتی که پیش از اون شاهدش بودیم، حالا از کوی دانشگاه 78 بگیریم تا 88 که اوجش در جنبش سبز بود، که همه اینها گفتمان خیابان در گرو اصلاح طلبان یا افرادی بود که به یک شکلی تحول داخلی جمهوری اسلامی رو راهکار می‌دیدن. ولی این تغییر عمده رو می‌بینیم از دی ماه 96 و در آبان 98 به اوج میرسه. حتی ما می‌بینیم که در اعتراضات بعد از شلوغی‌های خوزستان که در واقع اعتراض به کمبود شدید آب و وضع معیشتی بود، حتی می‌بینیم اونجا هم در اعتراضات بعدیش به همین سمت و سو کشیده میشه و تمامیت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته میشه. شما آیا این رو کافی نمی‌دونید برای اینکه هویت قائل باشیم برای این اعتراضات؟
ببینید، فرض بگیریم تمام مردم ایران حکومت نمیخوان، خب، ولی باید یک هگمونی و یک رهبری و یک اعتماد توش ایجاد بشه دیگه. ببینید این که من میگم یا 42 یا شهری برای 57 یا یه چیزی دیگه، اینش روشن نیست. ببینید الان دوست ما حرف قشنگی زد، خب اصلاح طلبا نمیتوانند، نمیشود، مضحک است. ولی از این دوست ما میپرسیم شما در کدام سمت یک تشکل سنتی هستی؟ یعنی تو جنبش مطالباتی هستی؟ جنبش اعتراضی؟ یه تجربه تلخی که من دارم، اگر شما لیدر نداشته باشید در جامعه که وابسته به نهادهای اجتماعی باشن، مثلا معلم ها قبولشان داشته باشن، کارگرا قبولشان داشته باشن، خب یه رهبری میاد بعد مدتی همه رو دنبال خودش میکشه و دیگه اینا رو خفه میکنه. شما این تجربیات هم دارید. این آبان 98 جنایت رژیم میاد به بعضی ها میگه من 300 تا 400 میلیون تومان دیه میدم، پس جنایت کرده داره دیه میده دیگه، خب. ولی اینا میگه در این حال میگه اگه نیت و نفذیری دختر تو اذیت میکنم، پسر تو اذیت میکنم، خب. این ما چقدر از ما در جنبش سبز تمام زندانیان سیاسی تک تک میشناختیم، خب، و ارتباط میدونستیم بگیریم. ما با شهدای آبان و خانواده‌هاشون چقدر ارتباط گرفتیم. من اطلاع دارم چند تا زندانی الان در زندان پشاپوری هست، ولی شهرهای دیگری نمیدونم چقدر هستن. ببینید نیروی اجتماعی در پیوند سازمان داده شده به حرکت بزرگ میاد. این که من میگم حکومت رو میخوام نمیخوام یه بحثه، این که چجوری میخوام اینو عوض کنم یه بحث دیگه است. خب جمهوری اسلامی کم نکشته، مردم هم سعی میکنن با کمترین هزینه به هدف برسن دیگه. خب الان هزینه رو بالا برده. وقتی که شما میگه آبان 98، این یک وجه ترسیمی شما، یه وجه عملی هست. الان من میخوام بحث ببرم جلو. من میگم در یکی از نتایج آبان 98 این جنبش های مطالباتی مستقل از جناح حاکمیت میان و خواستشان میگن، میان تو خیابان، خب. یا همین خوزستان یه فرقی داشت با چیز آبان 98، یک چیز اثباتی هم داشت، یعنی یه قدم رفت جلوتر به نظر ما. آبان 98 خیلی وحشتناکه، ولی شما با یه رژیمی هم مواجه هستی که یک سری نیروی مشخص داره برای خودش که اینا حامیشن، 6 میلیون 7 میلیون، خب یک جامعه‌ای داری که الان یه سری اخشار ارتباطاش کنه به خاطر زدن اشکاس تشکیلاتی کم قطع کردن،
بله من معتقدم که اگر در این شرایط عادی انتخابات بزنن جمهوری اسلامی پاسخ ندریافت خواهد کرد، ولی مگه جمهوری اسلامی با حقوق قانون اومد که با قانون بره؟ پس شما به یک خیابان نیاز دارید بعد آبان 98 و به امت اصلاحات، این خیابان تکلیف چجوری میشه؟ چه شکلی با تو خیابان اومد که مردم بیشتری بیان مؤثر باشه نتیجه بگیره؟
بسیار خوب، بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون.
ممنون از شما، متشکرم آقای رحمانی عزیز. برمیگردیم در مورد همین وجه عملیش صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که از خانم بغرات هم بشنویم. خانم بغرات، صحبت آقای رحمانی رو شنیدید و البته شنوندگان رادیو فردا رو درباره هویت اعتراضات آبان ماه صحبت کردیم. حالا می‌خواستم درباره این تأثیرش بر فضای اعتراضی، همون نکاتی که آقای رحمانی هم بهش اشاره کردن، در بعد عملی اگر بخوایم نگاه بکنیم، این چیزی که به اسم خیابان آقای رحمانی ازش اسم میبرن، به نظر شما الان وضعیتش چطور هست؟ تأثیر آبان و سرکوب بعد از اون بر این فضای اعتراضی چیه؟
من فکر میکنم بر اساس تجربه مردم آماده هستند با یک بهانه دستاویز دیگه، به هر حال باز دوباره این نخواستن خودشون رو به یک شکلی نشان بدن. اما ببینید، موضوع بر سر این هست که جمهوری اسلامی، من خیلی آگاهانه و به عمد به پشتوانه ذهنی و فکری جمهوری اسلامی اشاره کردم که سرکوب و انحصار یکی از شاخصه های بسیار بارز اون هست. در عوض در برابرش در جنبش های اجتماعی اون مسئله‌ای که هم شنوندگان شما مطرح کردن، هم آقای رحمانی هم مطرح می‌کنن، در مورد هدایت و رهبری این جنبش‌ها، این نقطه ضعف رو من به اصطلاح سهو میگم، نقطه ضعف، برای اینکه خواست‌های مردم رو در شعارهاشون هم می‌شدید وجود داره. اما توجه داشته باشیم که جنبش‌های اجتماعی و تغییر و تحولات اجتماعی همیشه یک روند هستند و این روند به تدریج شکل می‌گیره، با توجه به اینکه به نظر من جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش با هیچ نظامی قابل مقایسه نیست. یعنی شما از نظر خصوصیات ذهنی و خصوصیات حکومت و کشورداری و همچنین دستگاه‌های موازی و سرکوبی که جمهوری اسلامی احتمالاً به دلیل اون رسالت الهی که برای خودش قائل هست، در هیچ حکومت ایدئولوژیک و همچنین دیکتاتوری‌های نظامی و یا هر نظام استبدادی دیگه‌ای به نظر من نمیتونید پیدا کنید. اما مردم ایران به دلیل خصوصیت این خصوصیت‌های واقعا منحصر به فرد جمهوری اسلامی، متاسفانه، من از صمیم قلب متاسف هستم، بهای سنگینی برایش تا حالا پرداختند و متاسفانه از این به بعد هم خواهند پرداخت. چرا؟ چون با یک رژیم وحشی، غارتگر و خونریز روبرو هستند. اما عواملی وجود داره که میتونه به کمک مردم ایران بیاد. برای مثال اگر کشورهای غربی وارد گفتگو با مخالفان دموکراسی خواه جمهوری اسلامی بشن، وارد گفتگو با مردم بشن،
ماله،
اگر زیر جلکی پیدا و پنهان از جمهوری اسلامی پشتش رو نگه میدارند، این دست حمایت رو از پشت این نظام بردارن. یعنی یک سری عواملی، همون سری عواملی که باعث شده جمهوری اسلامی رو نگه داره، اون باید جهتش رو تغییر بده و روش رو به طرف مردم بکنه تا نظامی که از درون پوسیده است. ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من گنداب یک جامعه بود که زده بالا. خود جمهوری اسلامی الان اون رسوبی ترین افراد خودش رو با دولت رئیسی روی کار آورده و این امیدوار کننده است برای اینکه مردم ایران فکر بکنند با شرایطی که ممکنه در تغییر و تحولات سیاست‌های بین‌المللی هم به وجود بیاد،
بله،
بتونن از شر این نظام راحت بشن. مردم ایران میدونن جمهوری اسلامی رو نمیخوان و هر چیزی که جمهوری اسلامی هست رو اون رو برعکسش رو میخوان. یعنی اگه جمهوری اسلامی استبدادی هست، اونها آزادی رو میخوان و موارد دیگه ای که اگه فرصت
خواهش میکنم حتما در ادامه صحبت میکنیم. بازم ممنونم از شما. از شما تشکر میکنم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. میتونید از طریق شناسه @فرداگرام پیام خودتون رو ضبط بکنید رو به دست ما برسونید. بریم بشنویم از یکی از شنوندگان رادیو فردا.
با درود خدمت شما آقای بقراطی و همکاران محترمتون، فرات هستم. ما برای اینکه بتونیم به یک نتیجه واقع بینانه تری نسبت به جنبش های اعتراضی در هر جامعه‌ای برسیم، اونها رو باید با جنبش های مشابه مقایسه کنیم و بعد اندازه‌گیری کنیم تأثیرش رو در جامعه. به عنوان مثال از سال 60 بگیریم، خرداد 60 تا مهر ماه 60 تا میایم به یک سری اعتراضات در دهه 70 تا زمانی که به کوی دانشگاه میرسیم و بعد از اون هم به جنبش بزرگ 88 که موسوم شد به جنبش سبز برسیم، اگه تمام این جنبش های مختلف رو بخوایم مقایسه کنیم، باید خدمتتون عرض کنم که من فکر میکنم که آبان 98 بسیار کم اثرتر بوده تا مثلا 88 یا کوی دانشگاه یا تا قبل از اونش. فقط برای جنبش 98 به قول معروف زیاد تبلیغات شده، یعنی یک تبلیغات وسیعی صورت گرفته ولی تداومدار نبوده این جنبش. این اعتراضاتی که شد یک اعتراضات توده‌ای ریشه دار عمیق نبوده، با اینکه تعداد کشته‌هاش بیشتر بود ولی متاسفانه نتونست اونطور که باید شاید تأثیرگذار باشه در جامعه ایران. این برداشت واقع بینانه‌ایه که من میتونم از این جنبش داشته باشم. ممنونم، متشکرم.
متشکرم از شما که همراهی میکنید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بریم بشنویم از آقای فرید که نظر مخالف آقای فرهاد رو با ما در میان گذاشته.
نیوشا و تیم ساعت ششم سلام. جنبش آبان ماه چه تأثیری بر فضای اعتراضی گذاشت؟ خب من معتقدم که مردم جسورتر شدن و شعارها جنسش فرق کرده. اگه زمان خاتمی، محمد خاتمی یا حتی بعد از اون نمایش انتخاباتی که موسوی رو خوننشین کردن، مردم حالا یه جوری میگفتن مرگ بر دیکتاتور، یه شعارهای در لفافه یا پشت پرده این شعارها شخص خامنه‌ای رو خطاب قرار میدادن. مردم دیگه کاملا مستقیم خود این موجود رو هدف قرار میدن و بر علیه او شعار میدن. جنس سرکوب ولایت فقیه و به خصوص خامنه‌ای هم تغییر کرده. دیگه خامنه‌ای به طور علنی دیگه ثابت کرد که برای بقای خودش دستور قتل عام هزاران نفر میتونه راحت صادر بکنه. میتونه به یک پیرزن مادری که فرزندش رو کشته رحم نمیکنه، اونو میان شبانه میدوزنش، با نوه‌هاش و همه رو میگیرن میبرن. به یک حتی یک جنازه‌ای که اونو به قتل رسونده، اونم حتی از اونم حتی میترسه و اونو شبانه میبرن دفن میکنن و اجازه عزاداری و در واقع سوگواری نمیدن. و دیگه موضوع دیگه اصلاح طلبی یا اصلاح گرایی نیستش، مردم دیگه یک شکل براندازی رو میخوان. من معتقدم که اصلا توازنی دیگه وجود نداره، چون مشخص شده دو سال پیش که در اعتراضات آبان که مردم دیگه اصلاح طلبان کاملا حذف کردن، اینجوری که من دیدم. چون اصلاح طلبان یک دروغ بزرگ ولایت فقیه بوده، یک سوپاب اطمینان برای بقای این حکومت بوده، یک فریب بزرگ بوده، چشمک در واقع یک ناز و کرشمه برای دموکراسی آزادی بود که فقط برای فریب افکار عمومی بود. هیچ کنم از این اصلاح طلبان به معنی واقعی خواستار اون آزادی و دموکراسی و فضای باز نبودن و نیستن و نخواهم بود.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا. هر اون چه که نظر شما باشه در این برنامه جا خواهد داشت، نظرتون رو با ما حتما در میون بگذارید. آقای رحمانی، صحبت دوستان رو شنیدیم، صحبت‌های خانم الهه بقراط رو هم شنیدیم. اگر پاسخی به اونها دارید که گوش میکنیم، وگرنه می‌خواستم برگردیم به این ماهیت، به اینکه یکی از مهمترین چیزایی که گفته میشه در مورد جنبش‌های اعتراضی اخیر و رشته اعتراضات اخیر، حالا از دی ماه 96 به این سو بخوایم بگیم، دی ماه 96 در تابستان 97، آبان 98 و بعدش هم که اعتراضات اخیر در خوزستان، تمامی اینها اتفاقی که برای جنبش اعتراضی رقم زدند این بوده که یک دو قطبی رو که بین اصلاح طلب و اصولگرا، یعنی نیروهای درون حکومتی وجود داشته، این معادله رو برهم زدن. شما فکر می‌کنید این تا چه حد ارزشمند هست برای اون کسانی که تغییر وضعیت ایران رو دنبال میکنند؟
ببینید یه چیز اول بگم، جمهوری اسلامی سرکوبگری ولی مکار هم هست. چیزی که شاه نداشت مثلا نمیتوانستم داشته باشه، این دقت داشته باشه، یعنی رژیمی که میکشه میاد دیگه میده. من تو سال 57 یادم میاد میکشتن، البته اینقدر نمیکشتن، دیه در کار نبود. این دیه دادن یعنی چی؟ میرن با خانواده تماس میگیره، اختلاف میدادن. ما میدانیم بعضی خانواده های مثلا اومدن تحقیق کردن مادر رو ترساندن، میگه برادرین پسر دیگه هم میکشون، میگه تحقیقه. بعد میگم میگن آقا ما 400 میلیون به شما دیه میدیم، 300 میلیون دیه میدیم. جمهوری اسلامی با همین ادبیات با مردمش حرف میزنه، چون همون مذهبی که هست یه اشتراک های ایجاد میکنه با بخشی از مردم را. این یه پیچیدگیه که مخالف جمهوری اسلامی با همیشه دقت داشته باشه. بعد باید دقت این که یه چیز هم بگیم، برگشت پذیر برگشت ناپذیر بستگی به آینده داره. اگه این پروسه است وقتی این پر آینده چه خواهد بود؟ مثلا ببین دهه 60 هم جمهوری اسلام مردم از جمهوری اسلامی گذشته بودن، ولی خب اصلاحات مجلس امید بستن، اصلاح طلبات. خب الان این همین که این دوگانی اصولگرا اصلاح طلب بین رفته، واقعیت این رأی آقای همتی و اصلاح طلب الان منافعی دارن که اجازه نمیده اونا که تو حکومت هستن بخود مثلا که بیان با مردم پیوند داشته باشن. میگن خیابان خط قرمزه، درسته که خیابان جای موازنه قواست، یعنی شما خیابان از دست بدی صندوق رأی و همه چی از دست میدی. این مسئله، این کاملا درسته، ولی الان شما در چه مرحله هستی بیشتر بحث من مهمه. بحث ما تو مرحله هستیم که شما گفتم که آثار آبان 98 جنبش های مطالباتی است که اصلا با اصلاح طلب اصولگرا کار ندارن. معلم ها، بازنشسته ها، کارمند و کارگر، کارمند وزارتخانه ها کمتر، زنان و بعد حتی اعتراضاتی مثل خوزستان، با وجود که میدونید در خوزستان اسلحه کم نیست ولی مردم مسالمت آمیز تظاهرات کردن و سرکوب شدن، ولی شعارا مشخص بود. ببینید
این خب شعارا که آقای رحمانی متوجه نشدم، شعارا که شاکله کلی جمهوری اسلامی و تمامیت حکومت رو،
این درجه شعارا مهمه. ببینید که من معتقدم الان جمهوری اسلامی، ببینید الان اون معلمم که میاد میگه آقا من رتبه بندی مشاغل میخوام که جمهوری اسلامی قبول نداره که این بحث اینه که نوعش اون شعار عمده مهمه. ببینید این جنبش مطالبات،
خب منم همینه، بحثم همینه که در بسیاری از این تجمعات، اتفاقا همین تجمعات کارگران، معلم ها، بازنشسته ها، بسیاری از اینا کارگرا خصوصا شعارها از شعارهای صنفی خارج میشه به طور صرف و وارد مقوله سیاسی میشه و کلیت نظام را هدف میگیره. نمونه هاش خیلی زیاد بوده.
درست میگید، این که شعارا که میگید ولی خواسته سنفی داره دیگه. خب حکومت نمیدونه پاسخ بده، این کاملا مشخصه. ولی بعدش شما باید یک هگمونی سیاسی باید داشته باشید. این پروسه است. ذهن من تحلیلگر اینه که بیام قدم بعدش رو ببینم. گفتم این که شعار اون دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب کار نمیکنه، کاملا درسته. خب این کلیت مطرح میشه. اگه بخوای بگی بلاد نظری، من میگم دهه 60 مردم ایران از جمهوری اسلامی گذشتن، ولی من معتقد کم دوباره برخواهند گشت، چون نظام به یک طرف کامل یک پارچگی و یک مطلقیت داره میره. خب و اون کارکرد شکاف در بالا جواب نمیده که از پایین حرکت بشه، پس از پایین داره خودش حرکت میکنه. خب
ماله.
ولی این حرکت ها چگونه میتواند این حرکت های مطالباتی و اعتراضات مثل خوزستان یک شعار همگن خاصی سیاسی با یک، حالا نه که رهبری، خاصی مشخصی که شما ما فاقد گفتمان رهایی بخش الان هستیم، فاقد گفتمان رهایی بخشی که بسیج کنه و خود بخود رهبریش هم ایجاد خواهد کرد.
بسیار خوب آقای رحمانی، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم در ادامه برنامه با شما، اگر اجازه بدید صحبت خانم بقراط رو هم بشنویم. خانم بقراط عزیز، صحبت رو تا اینجا دنبال کردید حتما، اگر در مورد نکاتی که آقای رحمانی گفتند شما هم نظری دارید میشنویم، وگرنه باز هم برگردیم به این که آینده میتونه با توجه به فضای اعتراضی که ترسیم کردیم در همین برنامه میتونه چه پیامدهایی به لحاظ سیاسی کف خیابان در بوده اعتراض داشته باشه.
بله، من به شخص راستش اصلا مخالف یک سری تحلیل های روشن فکری و در اتاقای دربسته هستم که اصلا ربطی نه بیانش رو مردم عادی میفهمن و نه اصلا ربطی به جنبش های واقعی درون خیابون داره. حالا میخواد اون مطالبات صنفی کشاورزان باشه، معلمان باشه یا هر چیز دیگه. همین دیروز یه ویدیویی پخش شد که روی آموزگاری در یاسوج داره بیانیه میخونه و یکی از اونا میاد میگه ما که سیاسی نیستیم و یه تو سری از طرف همون آموزگار میخوره. نه، یعنی شما هرچی هم که مطالبات صنفی، مطالبات نمیدونم محیط زیست، مواد حقابه، اینجور چیزا رو مطرح کنید، همه رو که پیگیری بکنید سرانجام به یک نقطه میرسید: جمهوری اسلامی و ناکارآمدیش. همین، اینکه تمام این خرابی ها در تمام 4 دهه تلمبار شده، خب جامعه رو به یک حالت انفجاری میرسونه. وگرنه به چه دلیل جمهوری اسلامی باید بیاد به چنین سرکوب خونین و خشونت اوریانی دست بزنه، اینترنت هم قطع بکنه و بعد بزنه فرزندان مردم رو بکشه؟
خانم باقرات، همینجا ازتون میخواستم بپرسم، به نظر شما این وضعیت انفجاری که بهش اشاره میکنید در کنار همون پتانسیلی که بارها دیدیم به مرحله عمل هم رسیده در زمینه سرکوب بسیار خشونتبار، چه آینده‌ای رو میتونه رقم بزنه؟ میتونیم شاهد چه باشیم در آینده؟
من فکر میکنم که این رو جدا از تحرکات جمهوری اسلامی نمیشه به یک جواب احتمالی داد. تو این جواب ها هم همه بر اساس این شواهدی که هست میتونه جواب که چه عرض کنم توضیح هر کدوم از ماها باشه و نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه خواهد شد. ببینید الان شما میبینید جمهوری اسلامی به چه شکلی داره تلاش میکنه تا برجام رو زنده بکنه. همین امروز یکی از مقامات در توییتر اعلام کرد که چند میلیارد، حدود 3 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده آزاد شده. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا اونجایی که میتونه به یک مقدار منابع مالی دست پیدا کنه تا شاید بتونه این مسائل، همینی که میگه مطالبات صنفی و مسائل اقتصادی رو جواب بده. اما موضوع سر این اصلا نیست، موضوع سر منابع مالی نیست. ایران در دوره از جمله در دوره احمدی نژاد اون همه منابع مالی از نفت داشته. موضوع سر این هستش که این نظامی که در ایران 4 دهه هست نمیتونه به مطالبات اولیه مردم جواب بده. میخواد این نظام در آلمان باشه، میخواد در آمریکا روی کار بیاد، میخواد در بلاروس روی کار بیاد. اینها چی هستند؟ من حالا آزادی رو حتی قلم میگیرم میارم آخر. امنیت هست، امنیت فردی و اجتماعی، در حالی که جمهوری اسلامی ضد امنیته، مخل آسایش مردمه، چه در داخل ایران، چه در منطقه، چه در جهان. بعدش هم رفاه اقتصادی، بعدش حالا بگیم حتی آزادی، آزادی که آدم ها، آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، رسانه، احزاب. نه، اگر جمهوری اسلامی بتونه اینها رو به مردم ایران، به نسل‌های جوانی که دارن اون کشور رو خالی می‌کنند، از ایران، جمهوری اسلامی با خرابکاری‌های خودش داره یک زمین سوخته باقی می‌ذاره. گزارش‌های محیط زیست میگن در تا سال 2050 نه اینکه مردم دوست داشته باشن من. مثلا از سیستان و بلوچستان برن تهران یا از ایران برن خارج، اصلا اون کشور غیر قابل سکنه میشه. خب من و شما که این کارو نکردیم، کسانی که قدرت در دستشون بوده این کشور رو دارن به خالی از سکنه و زمین سوخته تبدیل میکنن. تمام فک و فامیل خودشون هم در بهترین کشورهای دنیا دارن زندگی میکنن. من یه جمله رو فقط بگم آقای بقرتی عزیز. ببینید در این صحبت هایی که از شنوندگان هم پخش شد، شما میدیدیم که 2 تا نظر متفاوت هست. در این زمینه هم یک نبرد به شدت نابرابر جریان داره. یکی از اون نظرها که نگاهی به اصلاحات و جمهوری اسلامی داره، تمام تریبون ها رو در داخل و با صادراتی ها در خارج داره و اون بخشی که برانداز هست و میگه جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و آزادی و امنیت و رفاه رو میخوایم، همیشه از کمترین امکانات برخوردار بوده و این نبرد نابرابره و این به جمهوری اسلامی اجازه میده اونجور جوانای مردم رو به خاک و خون بکشه.
ممنونم از شما خانم بغلات عزیز، اجازه بدید که باز هم بریم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو داشته باشیم. خانم مریم از طریق تلگرام نظرشون رو به گوش شما میرسونن.
سلام. خب من فکر میکنم واقعا فاجعه که در آبان اتفاق افتاد، اون عده معدودی که حالا شک داشتن، دچار تردید و شک بودن نسبت به حکومت، نسبت به اهدافش و در واقع رابطه‌ای که با مردم داره، میتونم بگم 90% این افرادی که توی شک بودن شکشون به یقین تبدیل شد، از جمله خود من که خب به خاطر مذهبی بودنم فکر میکردم که این حکومت با آن حکومت اسلامیه، دچار شک بودم، دچار تردید بودم، سوالات زیاد توی ذهنم بود. اما اتفاقاتی که در آبان افتاد یک مهر تاییدی بود بر تمام شک و تردیدهام، پاسخ همه شک و تردیدهامو داد و کامل متوجه شدم که این حکومت با مردم چند چنده و متوجه شدم که تا حالا اشتباه فکر میکردم و واقعا ساده بودم نسبت به این حکومت و رفتارهاش.
ممنون از شمایی که همراه ما هستید. آقای سیامک رو خط ارتباطی ما هستید، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست درباره تأثیر آبان 98 بر گفتمان اعتراض در ایران؟
با عرض احترام به شما، عرض حضورتون که آبان 98 یک به اصطلاح تضمینی به ملت ایران داد، یک تعهدی به ملت ایران داد که این رژیم باید ساقط بشه، باید نابود بشه و تا زمانی که این رژیم وجود داره اصلاح طلب و نمیدونم این حرفا دیگه آب از سر جمهوری اسلامی گذشته و حتی اگه خدا بیاد ضمانت جمهوری اسلامی بکنه و ملت ایران بدونن، این حرفیه که من با ملت ایران تماس دارم میدونم، خیلی تماس دارم میدونم، این حرفا میزنم، میگه حتی اگه خدا بیاد و ما بدونیم این خود خدا هستش و جمهوری اسلامی تضمین کنن که از این به بعد اصلاح میشه، ما دیگه حتی اون خداشون هم قبول نداریم، چه برسد به خودشون. جمهوری اسلامی سال 98 این تضمین رو به ملت ایران داد، این تعهد رو به ملت ایران داد که این جمهوری باید نابود بشه، این جمهوری وحشی آدم کش اختلاسگره که فقط این که تضمین رو به ملت ایران داد و ملت ایران یه باور دیگه هم دارن و میگن اینا از روی نادانی و ناکار آمد، یه اینا نیست که بعضیا میگن اینا ناکار آمدن، به خصوص این که میگن اینا خیلی هم کار آمدن و دستاموز شدن از طرف قدرت هایی که اینا رو سر کار آوردن، سال 57 خمینی و بالا پرش دادن، اصلا برای این مسئله، برای نابودی کشور ایران اینا دست آموز شدن، پرورش یافتن و فرستادنشون اینجا. اگر نه کشوری که آباد بود به یک نقطه آسایش رسیده بود، در همون زمان در همون بزنگا خمینی و پرورش دادن آوردنش که کشور ایران رو ویران کنه و به این روزی که امروز انداخته.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز. متاسفانه در دقایق پایانی برنامه هستیم، بیش از این زیاد وقتی نداریم. یکی دو تا شنونده دیگر هم دوست داشتم که پخش بکنم پیامشون رو، از خانم شاپرک بشنویم.
سلام. چیزی که به نظر میاد اینه که مردم ایران بیش از 70-80% طبق آمارا مخالف شرایط فعلی هستن، یا طبق آمارایی که حالا بالای 50% خواستارش تغییر شرایط هستن، حالا یا با اصلاحات که تعداد اندکی هستن و بیشتر مردم خواستار تغییر شرایط با سرنگونی حکومت هستن. حالا من میخوام ببینم که این مردمی که بالای 70-80% یا بالای 50% خواستار تغییر شرایط هستن، سال 98 که بیش از 100 شهر و صدها یا هزاران نفر در این شهرها اعتراضات داشتن، بلافاصله فردای اون روزی که بنزین گرون شده، بقیه مردم که ما 85 میلیون جمعیتیم، بقیه مردم کجا بودن؟ این رو مردم از خودشون سوال کنن. و اینکه من فکر میکنم که اگر تا به حال حرکات اعتراضی به صورت تکانشی، فردای یه اتفاقی، حالا یه فتوایی بوده مذهبی یا فردای گرون شدن یه چیزی یا فردای نتیجه انتخابات بوده، اگر اینها به نتیجه رسیده مردم ادامه بدن
و بقیه سکوت کردن، این وضعیت ادامه بدن. اگر به نتیجه نرسید روششون رو باید عوض کنن.
از شما تشکر میکنم که همراه ما هستید. یک شنونده دیگر رو هم خیلی کوتاه بشنویم، آقای عبدالله رو، و بریم سراغ میهمانان برنامه.
با سلام، اصلاح طلبان برای حفظ خود خودشون رو از وقایع آبان کنار کشیدن و نتیجه اون شد که رئیسی عامل کشتار 67 و کشتار 98 رئیس جمهور بشه و برای بازگشت به برجام تنعم و فخر بفروشه.
بسیار خوب، این هم شنونده آخری بود که وقت کردیم در برنامه داشته باشیم. آقای رحمانی، در انتهای برنامه هستیم، اگر جمع‌بندیتون رو از بحث امروز بخوایم بشنویم، فقط خواهش میکنم در 2 دقیقه بفرمایید، بیشتر از اون وقت نداریم.
ببینید، من عطف میکنم به حرف همین خانمی که الان پخش کردی. ایشون میگه که مردم کجا بودن. من از این خانم میگم خب مردم مخالفن، باید اومد خیابانو گرفت به شکلهای مختلف. خب الان بازنشسته ها یا کارمندان اینا، شما میگیم بخشی از مردم نیومد. خب از یک طرف هم از رفتارهای گذاشته نتیجه گرفته نشد، پس این خانوم هم باید با اگر از هر قشری هست باید این فکر کنه هر حکومتی اگه با خواسته مردم رو برو نشه نمیشه سوزش کرد، پس باید اومد به خیابان فکر کرد. یعنی تو خیابان است که توازن رو با تغییر میکنه. چگونه میشه به خیابان اومد؟ صرفا با شعار نمیشه، باید یه سری منافع هماهنگ بشه تا افراد بیان توی خیابان. اینا بحثای روشن فکری نیست، اینا بحثای واقعی است که باید برفتید. میزان اطلاعات آماری که من از زندانیان آبان دارم، از خانواده هاشون دارم، کم نیست. من میگم باید آبان رو به جلو دید. این که من حکومت جمهوری اسلامی باید برود یه بحثی که چجوری باید برود، چگونه باید برود یه بحث دیگه. تحلیلگر وظیفش اینه به زمینی که خواستش توضیح میده باید مسیحا هم تو ذهنش بکاره.
بله.
در غیر این صورت دوباره یکی میاد سوار میشود و سواری میگیره. تجربه‌ای که من داشتم، ما دوباره دموکراسی با سواری دادن هماهنگ است. شما باید بتوانی قدرت پاسخ خوب کنی. پس آوردن انسان ها تو خیابان، من خواستم از اون خانم این آوردن انسان ها تو خیابان بازم وظیفه است. اینکه نتیجه نگرفتن این مردم، باید افراد بیشتری بیان تا نتیجه بگیریم.
بسیار خوب آقای رحمانی،
همین بحث خواهد.
متشکرم از شما، ممنونم که در بحث امروز ما مشارکت کردید. خانم بغلات عزیز، برای شما هم حدود 2 دقیقه در پایان وقت داریم، بفرمایید.
من امیدوارم که نتیجه گیری عملی رو همون جنبش های اجتماعی در خود ایران بگیرن. به شخصه با گمان میکنم که دوران رهبری های فردی و یا اون چیزی که در تصور ما به عنوان تجربه ذخیره شده دستکم در قرن 21 جواب نمیده. امید من به این هستش که همون تشکل هایی که درون ایران به عنوان تشکل های صنفی، به عنوان فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی حضور دارند و در تمام این جنبش های 2-3 دهه اخیر در ایران علیه جمهوری اسلامی با مواضع متفاوت فعال بودند، اینها نهایتاً به یک جمع‌بندی برسند و با حمایت ایرانیان دموکراسی خواه خارج کشور بتونن به اصطلاح اون هدایتی رو که لازم هست، جنبش های اجتماعی رو درون خیابان هدایت بکنه، این کار به ثمر برسه. ولی تاکید میکنم جمهوری اسلامی یک نظام به شدت سرکوبگر هست و باید بدنه این نظام نیز از درون خودش بازنگری بکنه و فکر بکنه که این نظام آینده‌ای نداره. بنابراین بهتر هست این بدنه هم هر چقدر که ممکنه الان صحبت دیه و پول دادن و اینا شد، با ترفند و تطمیع جمهوری اسلامی اینا رو حفظ کنه، بدونن که آیندهشون با مردم ایران هست. الان دو راه بیشتر نیست، یا با جمهوری اسلامی یا با مردم.
متشکرم از شما، از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشتید و در برنامه امروز ما شرکت کردید. خانم الهه بغلات، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن، و آقای تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی و مذهبی. از شما تشکر میکنم شنونده‌ای که همراه ما بودید در حدود 1 ساعت گذشته، حدود 55 دقیقه گذشته رو با ساعت 6 گذروندید. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید در رادیو فردا. امکان پخش این برنامه رو دوستان من در اتاق فرمان، شهرام میرویس و منیژه فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.